حالا در فرصت کمی که مونده است من به یکی دو خواسته دیگر از فرهنگ دوستی و میپردازیم.
بله، تا خواسته هشتم رو در گفتگوی پیشین
ارز کنم که یکی از اون خواسته های فرهنگ دوستی این است که در نظریه قدرت در بخشی بزرد لاغل در یک رشته از نظریه های قدرت قائل به جبر زمان می شوند، تاریخ یا مثلا این خط مارکسیستی می گوید تاریخ انسان ساز و انسان تاریخ ساز و می گوید جبر تاریخی رشته تحولات ماتریالیزم دیالکتیک تاریخی که از تحولاتی رو از جامعه بی طبقه نخستین، جامعه کمونیستی نخستین تا جامعه کمونیستی واپسین به رشته خط تحولی شیوه دیالکتیک انجام میگیره و این به جبر تاریخه. حالا بعد دیانین آمده گفته است که این زور میتوانه به حرکت تاریخ سرعت ببخشد. در اوایل انقلاب هم این پاسدارهای جوان امروز که مثلا از در انقلاب از انقلاب به روز اونچه به اونها رسیده بود جیسه بود اینها من چون میرفتم مثلا در عنوان فرمانده کل قوا در اجتماعات اینها شرکت میکردم یکی یعنی بحث اصلی زمینه بحث اصلی این بود که اینها تو ذهن اینها دستگاه رهبری حزب جمهوری و این ملتاریا روزانه تذکر میکردن که فرصت کم است، زمان کوتاه است. در واقع همین تز لنینی بود. اینا می‌خواستن به شکل اسلامی بپوشونن که در کوتاه مدت شعار هم این بود، در دراز مدت می‌گفتن حق به جانب بنی صدر است، اما در کوتاه مدت خیر، در کوتاه مدت باید بزرگ نبانه اسلامی شدن رو برداشت. حالا در دراز مدت اون وقت یه جامعه پیدا می شود که جامعه توحیدی باشه و همه با هم دوست باشند و فلان باشند، اما در کوتاه مدت نه، این نبانه نمی، اگر این نبانه رو برد نداریم اون خواست دراز مدت هم حاصل نمی شود.
البته بسیاری از این دوستان اصلاح طلب شده ما تو همون نهله فکری بودن دیگه.
بله.
بله.
در من فرید این میدان بخورده بودم که ضد فرهنگ زیر است که گویا زیر حرکت تاریخ رو چه میکنه شتاب بهش میبسته، حالی که خیر زیر به حرکت تاریخ رو منحرف میکند، شتاب نمیبخشد، اصلا جبر تو کار نیست، بسته به اینه که شما چه جهتی به تاریخ بدهید تاریخ همین جهت رو میدهد. آدمی خلق نشده است برای اینکه تاریخ به این جهت بدهد، آدمی خلق شده است برای اینکه تاریخ رو بسازد. و اگر کسی تاریخ رو نساخت نه معنیش این است که بی‌طرف است و نمیدونم لاغید است و کار میکاری که در هر جو شد بشه یا دیگری هم هر جو خواستیش برود. خیر، اگر شما در آزادی تاریخ رو نساختی که می شود همین مثلا اگر شما در آزادی فرهنگ دوستی رو نساختیم زمین خالی نمی ماند، حجت حجت میشه زور، زیر تاریخ را و می سازد که در اون تاریخ شما خراب می شوید، دیران می شوید، اساس حیات شما دیران می شود. نام شما ما بنابر روایات اساطیری، دوران اساطیری، ما در ایران دوران جمشیدی بوده، کشوری داشتیم که سرزمین دوستی بوده، سرزمین صلح بوده، پیری نبوده. از کنم که مناسب زمان شما هم بوده همون زمان. اگر ما بتوانیم یک همچه ایرانی بسازیم دوباره جوان میشویم. از کنم به شما مرض نبوده، مرگ نبوده، جوانی بوده، شادابی بوده، شادی بوده، امید بوده، گرسنگی نبوده، سیری بوده، سرما نبوده، گرما نبوده، همیشه بهار بوده. این دورانی که این دوران فرهنگ دوستی بوده، این جاش داده به دوران ضحاکی. خب چرا؟ چجوری شده که ضحاک آمده جای اون جمشید رو گرفته؟ خب چه بوده؟ اون جامعه بی طبقه رسول کمونیستی اولیه بوده و ضحاک نماینده تحول اون جامعه است، جامعه طبقاتی. بریزیم که غالب میشه این. اما اگر نخواهیم بریزیم تو قالب، میشود بگیم که بله، اون جامعه یک تمایلات، چون قدرت میل به تجاوز دارد، این تمایلات قدرت طلبانه در دستگاه حاکمه اون زمان پیدا شده که باز دما بر روایت اساطیری جمشید دگرگون شده، احوال جمشید از قدرت مدار شده، نتیجه این که زمینه فراهم شده برای مداخله قدرت خارجی که ضحاک باشه نمایندگی کرده از این قدرت و آمده در ایران حاکم شده. این نظر به صورت قول اساطیری نظریه عمومی قدرت است در واقع، که بدون اگر در بیرون به صورت تمرکز قدرت باشد و میل به قدرت مداری شدید در اقلیتی پیدا بشه و اونها بخواهند بر اکثریتی به زور حاکم بشوند، اون زمینه مداخله قدرت خارجی فراهم میشود. از اینجا به بعد دیگه زور به تاریخ جهتی میبخشد که جهت ابتدایی نیست و جهب جامعه ضد فرهنگ رو تحمیل میکنه که ضد فرهنگ تضاد دست دشمنی. این بسیار مهم است که ما توجه کنیم به این امر که آقا زور چه نقشی، قدرت به معنای زور چه نقشی به تاریخ میدهد، که مثلا چه جهتی به تاریخ میدهد. حتی یک مورد شما مثل خود روسیه شوروی ببینید دیگه، اگر قرار بود که این نظریه لنینی درست از آب در بیاد، الان حکومت آقای پوتین نباید اونجا می بود، قرآن باید رفته باشه جامعه کمونیستی متعالی پیدا شده باشه، که نشد. نشد به لحاظ این که اشتباه آقای لنین در این بود که نه بی خودی اضافه فرمودن نقش زور رو به نظریه مارکس، به حرکت تاریخ شتاب نبخشید، بلکه انحراف بخشید که استالینیز بود و دنبالش شده انحلال اون رژیم شده.
آقای چه از اونجا که باز به مسائل به مصائب امروز ما باز ربط دارد، این درست است که در واقع بخشی از قدرت حاکم در زمان جمشید بعد از اون تحول جمشید به سود قدرت مداری به دنبال ضحاک رفتن، بیشتر از اون که زمینش آماده شده، در واقع ضحاک دعوت شد که به ایران بیاد، درسته؟
قاعدتا اینجوری است، یعنی اون قدرتی که شکل میگیره، چون جامعه عموما اولا به اون حاکمیت انس نداره، به سود به حقوق خودش و حق خودش سازگار نمیدینه، این دوام نمیتونه بیاره، ناچار میشود به ایجاد رابطه قدرت با دیگانه با امیران. اینجور که تاریخ سر دوران زمانگر دوران اساتیریست به گفتم نظریه صحیح قدرت است و این زمین ساز میشود، دعوت کننده میشود برای اینکه از کنن قدرت خارجی بیاد عمل کنه. این در تاریخ ما هم همینطوره، اینکه دوره اساتیریست ولی خب حالا در امیر تیمور رو چی به ایران فراخوان خود همین سبب دارن جنگ جنبش بودن، اول هم در ضد سلطه مغری شکل گرفتند و پیروز شدند، در جنبش ضد مغری بود، همین جنبش ضد مغری چون وقت این خواست به زور به حرکت تاریخ سرعت ببخشد منحرف شد 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 تا اینجا که به اصطلاح خود رئیس سربازان از تیمور لنگ دعوت کرد به ایران و اون کشتار و ویرانی ها هم که مغل از مغل بعد از مغل درست شده بود اون آقا آمد یه دورم اون از
دیمور
همون که در دوران معاصر در دوران معاصر ما به دوره قاجاری که دوره امتراف زدن بود به چپ راست برش اون طلب به روسا این طلب به انگلیسا پروش امتراف زد برای اینکه این رژیم از کنم به شما قاجاری بر جا بمونه. حالا باید این تفاوت که اون قاجاری خود رو مثلا مالک ایران میدونستن با تلخ کامی سلا باز میدادن به این دو قدرت، ولی خب برای حفظ این سلسله شون واجب میدونستن این کارو و میکردن. از اطور ناراحت هم بود ناصر دین شاه معره بود دیگه، گفت که این چی کشور این چی تاج تاسیس من دارم شمال که میدارم باید روسا اجازه بدم جنوب بخوام برم و از انگلیسا باید اجازه بگیرم. خواهش کنم شد در دوره خود آقای پهلوی هم که کودتای انگلیسی است دیگه از اونجا دیگه اولین سلسله ایست که خارجی در ایران تشکیل میدهد. تا اون زمان هنوز شاه نمایندگی میکرد از ایران در برابر امیران، این آقا اولین نماینده امیران است در ایران، بیرون ایران است در ایران دو دونه. خب بعد هم کودتای 28 مرداد بنابر اسناد دیگه اول کسی که طرح کرده مسئله کودتا رو کی میده؟
آقای
اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی که سفیر امریکا پیشنهاد کرده. تا از دون به سوی طرف قدرت خارجی نروی، قدرت خارجی وسیله برای مداخله در داخل پیدا نمی کنن. حالا یه رژیمی الان داشتیم بحث میکردیم دیگه، اگر این رژیم بحران نسازد، اگر این کسانی که خود را ایرانی میدانند داوطلب بازی کردن نقش چلبی و علاوی نشوند، امریکا چه وسیله داره برای مداخله در ایران؟
امیدوارم که
واقعا همین چند روز پیش دو تا خبرنگار آمده بودن اینجا میخواستن برنامه راجع به ایران تهیه کنن و اینا رفته بودن آمده بودن امریکا و با اون پهلوی طلب مهتری طلبان اینا هم گفتگو کرده بودن و عرض کنم به شما و این که داوطلب زیاد است، میگفتن داوطلب برای ایفای نقش چلبی و علاوی زیاده. به اونها گفتم به این که این شما اشتباه نکنید، افراد در گروه های هم هستن اینا متاسفانه ایرانیت رو از یاد بردن، هویتشون از دست دادن، مدتی به ایران ندارد. ایران یک سنت داره، جنبش های ایرانی در همین قرنی که گذشت تمامشون اصول راهنماشون استقلال بود و آزادی. در دنیای عرب جنبش ها این اصول رو نداشتن. با این حال تازه در عراقی که این اصول رو هم نداشته و به اصطلاح مراجعه به قدرت خارجی خیلی زشت شمارده نمی شده، انتخاباتی که خود امریکایی انجام دادن با همه هزینه های تبلیغاتی که کردن، رای خریدن ها که کردن، نه آقای علوی رای آورد نه آقای چلوی.
بله.
یک دوی که در این کشورها انتخابات آزادی که مردمی برای اولین بار کسی رو به ریاست جمهوری انتخاب کرده باشن انجام نگرفته بود، در ایران انجام گرفته. با اون کس منم تا زنده هم نخواهم گذاشت که امریکا برای این رژیم آلترناتیو وابسته به خود ایجاد کند. در بیرون من هم هر آلترناتیوی بخواهد امریکا بسازد، کسی در این دنیا این رو برمان آلترناتیو دموکرات قبول نمی کند. بلکه از بچه ها از اونها می کنند، می گن چجور آلترناتیوی که نماینده دموکراسی که سر اون دموکراسی هم ایستاده، رژیمی هم در ضد او کودتا کرده، 25 سال هم هست، در سر سوزنی از خط اسلامی آزادی ایران منحرف نشده، این توش نیست. پس تقلبیه مال شما، تقلبی بودنش زود معلوم میشه. نه مردم ایران میپذیرن نه مردم جهان. بنابراین این که از ایران داره به قدرت خارجی متوسل میشن، بله این مسئله، تمام مشکل ایران این است. در صورت که مردم ایران حساسیتشون زیاد بکنن بیشتر از اونش که دارن نسبت به کسانی که به استقلال ایران خائنن حساسیت به 100% برسنن، تضمین کردند استقلال خودشون رو، آزادی خودشون رو، حیات ملی ایران رو. اونها هم که به قدرت خارجی رو می آورن، الان خطاب به اونها می گویم شما را به جایی نمی برید، به هیچ جایی نمی رسید جز به نکبت و حقارت این که شما شخصیت ملی ندارید، هویت ایرانی ندارید. حیف است که انسان هویت خودش رو به دلارهای امریکایی بفروشد و از اون به اصطلاح فرهنگ دوستی به ایرانی ها خالقش بودن، به لحاظ موقعیتی که داشتن در جهان، نه ملتهای دیگه این فرهنگ رو نداشتن و نساختن. چرا؟ هر ملتی برای اینکه ملت بشود محتاج همچه فرهنگیست. پس این پدیده جهانیست، استعداد انسانی هم اونس هر انسانی در پی ایجاد دوستیست. اما خب ایرانی ها به لحاظ این موقعیتی که در دنیا دارن از آغاز میدونستن دوستی در بیرون مساویست با آسودگی از دین و دشمن در بیرون، تضاد در درون مساویست با حضور بیگانه در درون. نمیدونستم حالا شما چه مرضی شما رو گرفته که با هموطنان خودتون تضاد ایجاد کنید، یه دقیقه دنبال اینکه امریکا بیاد با بمب و موشک برای شما زمینه حکومت در ایران درست کنه.
یعنی دوستان متوجه نیستن شاید که اونها از این نظر همجنس آقایونی که در ایران حاکم هستن از رفتار میکنن، برای اینکه برای مردم ایران نه حقی قائلن که به دموکراسی برسن و نه تواناییشو در اونها میبینن یا لیاقتشو میبینن. دقیقا کاری که نوع نگاهی که رژیم به مردم داره
کاملا با این همین تناقض رفتارشون رو گویاری میکنه. بلازی که اگر مردم دقیق نیستن و نمیتوانن، شما چجوری به دست امریکا میخواهید که ذات نرفته از هستی باش که تواند که شاید هستی باش و حضور خشن امریکا یا جامعه که نمیتواند مردم سالاری داشته باشد چجوری برای این مردم سالاری میشود؟ اگر میتوانن خود شما چرا دنبال امریکا میدارید؟ چرا به مردم برنامه جدید، به توانایی های مردم اعتماد نمی کنید؟ اونها رو برنامه انگیزید؟ شما کافی است که مردم ایران بزنن اون بالاخره این کوشش هایی که میکنیم به این نتیجه خواهد رسید. شما چه بخواهید چه نخواهید این مثلث زورپرست باید منحل بشود. یه رأسش در حال انحلال است، یه رأس دیگرش هم بدتر از این است، انشاءالله اون رأس حاکمش هم منحل خواهد شد. آینده ایران، آزادی مردم ایران، حقوق مند شدن ایرانی ها، آزاد شدن همین زورپرستی از زورپرستی، اینها در گروه این انحلال است. یک انحلال فرخنده است، رها شدن از تخریب است، از ضد فرهنگ دشمنی است، بازگشتن به فرهنگ دوستی و ایرانیت است. امیدوارم خود اونها خودشون تصدی کنن این آزاد شدن رو. اما اگر نکردن معناشون نیست که ما دست میگذاریم و تماشاگر میشویم. همین مسابقه که با این مسلمت زور تلاش کردیم همچنان ادامه میدهیم. ما دوباره تکرار میکنم نخستین نسل ایرانی هستیم که با این مثلث خودم نخواستیم، زمان اینجور پیش آورد، یک جهر مبره شدیم. قدم پس نگذاشتیم، از قدرت‌های خارجی حامی این مثلث هم نهرس شدیم و در صحنه استوار ایستادیم. به تردید هم نداریم که ملت ما موفق می شود اون تجربه انقلاب رو به هدف خویش می رساند که ایران آزاد و مستقل است.
آقای سعید تو کنم یه سوال دیگه بکنم. من توی فرمایشات شما به نظرم اینطوری میاد، هرچند فکر میکنم قبلا هم گفته باشید، که شما فردوسی را یکی اگر نه بزرگترین ولی یکی از بزرگترین نظریه پردازان قدرت میشناسید، درسته؟
بله بله. اون در واقع نظریه که عمومی که برای قدرت ساخته توجه کرده به امری که غربی‌ها از اون توجه باز موندن، اون این است که قدرت یه پدیده کشوری نیست، اونطور که مثلا مارکسیستان میپندارن که واحدهای علاحدهی مثل چیزهای موازی، خطوط موازی در کنار هم، نه، یه پدیده جهانیست. روابط است که بین مجموعه های ملی به وجود برقرار میشود در سطح جهان که نتیجهش این هست پیدایش به اصطلاح شبکه تارنکبوتی قدرت در سطح جهان. شاهنامه در واقع ساختمانش این شبکه است، این شبکه رو معرفی میکنه به انسانی که اهل علمت است و آموزش. حالا این به مناسبت که شما این سوال رو طرح کردید، اینم یادآور بشویم که در حکومت آقای هاشمی رفسنجانی یک وزیر علومی داشت که من الان اسم یادم نیست، که این آقا به فردوسی جسارت کرد و اصلا این چیه آدمی برداشته شاه ستایی کرد و شاهنامه نوشته، این چه فضل منزلتی دارد به این بهایی باید داد.
بله.
اون وقت شهید فروانه اسکندری هم جوابی بود در ایران و من هم در خارج کشور توضیحاتی دادم راجع به این سخن نابخردانه. حالا این روزا دیدم که سال روز همون فردوسی دیدیم دسته خایهی همین آقایان حاکم بر کشور جهان داختن و مجسمه براش ساختن و این بانی زبان فارسی است و نمیدونم حکیم است و چنین است و چنان است و برو دویا هرچی شده. شما که ملیگرهی کف میدونستید و این را هم که میگفتید شاهستا بود و حالا این چی پیش آمده که شما این سان خود دعاتش ملی شدید؟ روزی چی برنامه همون فریب است که این با سلا با صورتسازی این برنامه اتمی رو به خود این مردم بدهید که گویا این یه برنامه ملی است. نه با این یه برنامه ربطی به ملت ایران ندارد. این خیانت به ملت ایران هم هست. خیلی به صراحت میگویم که این برنامه منهای حتی این بحران شما اگر این بحران هم نبود خیانت به ایران بود. آخه کدوم ملت عاقل بالغی میپذیرد که روزی تولید صدور نفت خود اون کشور رو به روزی 7 میلیون بشکه به صاحب برسانند بعد بگن چون در آینده نفت تمام میشود ما از حالا برای شما انرژی اتمی تدارک میکنیم؟ بله کنم میکنم وقت زیادی گذاشتیم امشب برای این بحث در امور داخلی و یک خواست بیشتر نتوانستیم بحث کنیم ولی امیدوارم که این بحث مفید هست برای نسل امروز ایران.
نه خیلی بحث جالبی بود این به خصوص وقتی اینجوری که اشاره کردین وقتی خبرها رو با هم نگاه میکنیم وقت معانی کاملا فرق میکنه از اینکه
آره زبان پیدا میکنن واقعیت اینجوری که از خودشون میگن یه احتیاج داره ما ذهن سازی کنیم و از ذهن خودمون به صورت مطابق معمول این چیز زن و گمان به جای واقعیت بنشونیم.
بله.
واقعیت ها خودشون میگن که چی هستن و چه وضعیتی رو به اصطلاح به وجود آوردن.
بله برای فرهنگ سازی به حال این روش های نگاه کردن به واقعیت ها برای تذکرش بی‌ضرر نیست.
بله البته این که چیز در اختیار قرار میگیرد روزنامه نگارهای کشور هم میتوانن بکنن اما این وقت میخواد. این خبرنگاری این چیزی برقی الان برداری تلگرافی برای تلویزیونی رادیویی یه چیزی درست کنی و بعدم پخش کنی این خطاست برای اینکه این چیزی رو به جامعه نمیده جز فریب. بعد هر خبر خود گویایی کنه بگه من چی میگم بعد این کار رو بکنه بعد ارتباطش رو با خبرهای دیگه پیدا کنه تا یک جامعه فریب نخوره. خود امریکایی ها چجوری فریب خوردن در مورد جنگ با عراق؟ ظاهراً اطلاعات آزاد جریان هم داشته اما چیزی به اطلاعاتی از همین چیزهای برقی و بدون ارتباط با هم چنان که الان همین ارتباطی که من الان برقرار کردم بین اطلاعات تو امریکا همین اخبار هم تو امریکا پخش میشه راجع به همین جلسه‌ها و این حرفا اما من هیچ نشریه امریکایی ندیدم این ارتباطه رو با هم برقرار کنم. نه اینکه بلد نیستن بلدن اما بسیارشون خب با اون قدرت حاکم سر و سر دارن و نمیخواهند که جامعه امریکایی واقعیت اونجور که هست ببینه
و به خصوص در رابطه با مسائل خارجی خیلی اینطوری هم نمیبنیسه.
بله اصلا غالبا هم تو داخل امریکا پخش نمیشه اینا.
درشت خسته نباشی خیلی سپاسگزارم. ما همچون که فرمودید باید تنسیم به یک خواسته امروز بپردازیم و انشالله از جلسه آینده گفتگوی آینده به بیشتر به این خواسته ها و خواسته دهم شروع میکنیم و بیشتر به اینا میپردازیم
انشالله.
براتون شب خوبی آرزو دارم و مجددا سپاسگزاری میکنم.
روز شما هم خوش.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌سعد یک در رابطه با بحران‌هایی که امروز از نظر داخلی و خارجی ایران را فرا گرفته و ربط اونها به هم و درسی که از اونها میتوان گرفت توجه فرمودید و نیز به دنباله گفتگوی چند هفته گذشته در رابطه با فرهنگ دوستی و ضد فرهنگ دشمنی از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون آرزوی بهترین ها داریم. لطفاً به دوباره برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.